بکنن، پیگیری کنن کارشون رو، حتما اینا در مهلت قانونی باید رسیدگی کنن. این خیلی طولانی شدن توجیه قانونی نداره و تخلف هم هست.
بسیار خوب، شنونده گرامی پشت خط برنامه هستن، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
ممنونم عزیز. بنده راننده برونشهری هستم، سوابقم جمع کردم، کلی در 16 سال سابقه کارم تایید شده سختی کار، فقط راننده برون شهری رو تایید نکردن، گفتن جز مشاغل سخت حساب نمیشه.
ماشین سنگین داری دیگه؟ بله.
نه من راننده مردمم. راننده
بله بله، هر رانندگی بله. از کجا تماس میگید؟
من از ماشهر زنگ میزنم.
ماشهر بله خوزستان. سوال شنونده گرامی این بود که راننده های برون شهری رو زارن تشخیص نمیده.
تشخیص و تطبیق مشغل سخت زیان‌آور بعد از سیاست گذاری شورای عالی حفاظت فنی است. یعنی اینجوری نیست که کمیته ها به سلیقه خود یک شغلی را سخت زیان‌آور اعلام کنن، یک شغلی را سخت زیان‌آور اعلام نکنن، خارج کنن. اعمال سلیقه توسط کمیته ها نه ما میپذیریم و نه قانونی است، این تخلف هم است. به استناد ماده 7 این آیین نامه ای که من قرائت کردم خدمت شما، وظیفه شورای عالی سیاستگذاری، شورای عالی حفاظت فنی سیاستگذاری است. یعنی مشاغلی که افراد اعلام میکنن به اداره کار، بله اینا باید بررسی کنن، جز مشاغل سخت زیان‌آور هست نیست، اظهار نظر میکنن. اون وقت مدارکی که این آقا ارائه میده به خود کمیته، کمیته باید بر اساس همون سیاست گذاری تطبیق بده. خب ماده 7 من قرائت میکنم، شنونده محترم بفهمونه. سیاست گذاری کشوری، کارهای سخت زیان‌آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به درخواست کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده 8، همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت های کمیته مذکور در این آیین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است. یعنی جواب، یعنی اگر شغل این آقا رو به عنوان سخت زیان‌آور نمیشناسن، در حقیقت شورای عالی حفاظت فنی نمیشناسه.
بله.
کمیته ها نمیتونن از خودشون سیاست گذاری کنن یا شغلی رو اضافه کنن. کمیته ها مجریان، کمیته ها از اعمال سلیقه باید پرهیز کنن و حق ندارن شغلی رو که سیاست گذاری نشده، کارشناسی نشده، وزارت کار رسما سخت زیان‌آور اعلام نکرده، جزء مشاغل سخت زیان‌آور تعریف کنن.
خود تعریف اولی باید وجود داشته باشه.
بله بله.
بعد مساق بیاریم.
بله بله. ببینید مشاغل توسط شورای عالی سیاست، شورای عالی حفاظت فنی به عنوان سخت زیان‌آور تعریف میشه، رسما اعلام میشه به کمیته ها. آقایون کمیته یا کمیته ها، اگر این مشاغل مثلا جوشکاری، مثلا رانندگی، کار در ارتفاع، داربست، سنگکاری، مثلا مشاغل از این قبیل، این مشاغل جزو سخت زیان‌آور هست. حالا کمیته ها چه وظیفه‌ای دارن؟ این لیست شغل رو میارن جلو خودشون قرار میدن، ادعا رو با این شغل تطبیق میدن.
تطبیق پس یک حق تابلو و یک شاغول و یک میزان.
بله بله. حق اعمال سلیقه نداره. این بزرگوار میتونه به خود اداره کار مراجعه کنه، بپرسه ببین اگه شغلش سخت زیان‌آور هست کمیته
وظیفه میکرد. رانندگان آیین
بله بله. این باید از از اون اداره سوال کنه، از کمیته، از شورای عالی حفاظت فنی سوال کنه، از اونا نامه‌ای بگیره ببره کمیته، بگه آقا شورای عالی حفاظت فنی شما این رو سخت زیان‌آور تشخیص دادش، اینا مکلفن بپذیرن.
بسیار متشکرم. مردم خوب عزیزمون، شنونده گرامی برنامه آوای قانون، از در واقع برنامه از رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، مورد 103.5 هست، همچنان با ما همراه باشید. آقای حمید از قزوین پیامک دادن که عنوان شغلی من در کارخانجات سیمان تهران در واقع و در درود سخت و زیان آور تایید شده، ولی شغل من در سیمان آب یک سخت و زیان آور. صنایع سیمان با هم فرق میکنند؟
مشاغل در کارگاه سیمان تهران و جاهای دیگه سخت و زیان‌آور هست، هیچ وقت این تفاوتی با هم ندارن. اما ممکن است فردی که در خود کارخانه سیمان تهران و در جای دیگه کار میکرده، الان که در آبی کارخانه، ممکن است در اونجا در قسمت سخت و زیان‌آور نباشه. هشنگان محترم بدونن همه شاغلین در یک کارگاه سخت شغل سخت زیان‌آور نیست. کسانی که در خط تولید کار میکنند، کسانی که مستقیماً مواجهه مستمر و مستقیم با مشاغل سخت دارن، مثلا در یک کارگاه 50 تا شغل سخت زیان‌آور اعلام میکنه، آیا نگهبان دم در که فقط ورود خروجا رو کنترل میکنه، اون کسی که نشسته حسابداری میکنه حقوق میده، اونم سخت زیان‌آور؟ بله. آیا اونم سخت زیان‌آور؟ نه. بنابراین سخت و زیان‌آور عرض کردم تعریف داره، احصا شده، شورای عالی حفاظت فنی مشخص کرده، هر کارگاهی که افراد کار میکنن تمام اعضای کارگاه که مشمول مشاغل نمیشن
روز در معرض بر
این آقا اگر همون در شغل سابق خودش بوده حتما حکم کارگزینی داره، قطعا اعمال سلیقه ممنوعه، بره با همون حکم کارگزینی خودشون به کمیته اعلام کنه آقا من در شغلی که قبلا داشتم به موجب این حکم کارگزینی الانم اینجا شاغلم، اینا مکلفن بپذیرن، نمیتونه اعمال سلیقه کنن. ما افراد و که در ما افرادی که در کمیته ها اعمال سلیقه میکنن تذکر میدیم، رأی رو نقض میکنیم، زنگ میزنم من شخصا با یه حساسیتی آقا شما اعمال سلیقه کردید، این شغل تعریف شده.
درود بر بله. آقای محسنی از چالوس پیامک دادن که آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافه با جلب رضایت کارگران در مشاغل سخت و زیان هست؟
در ماده 59 قانون کار ارجاع کار اضافی ممنوع شده، فقط کار اضافه به عنوان اضافه کار تا 4 ساعت بیشتر، فقط تا 4 ساعت مجازه، اگر بیشتر باشه باید با توافق هم باشه کارفرما. اگر کارگر رو به خاطر عدم پذیرش بیش از 4 ساعت از کارگاه اخراج کنه، ما بازیگر میدیم و کارفرما رو جریمه میکنیم. مدتی که کارگر بیکار شده باید حقوق تمام بده، حقش هم باید پرداخت کنه. بنابراین کار ارجاع کار اضافی بیش از 4 ساعت که اضافه کاری رو در ماده 59 قانون کار تعریف کرده مجاز میدونیم، کارگر میتونه بپذیره. بعد اگر کار اضافی مستمر باشه مشمول کور بیمه را طبق بند 5 ماده 2 قانون اجتماعی جز کسرات قانونی که قرار گرفت در مستمری لحاظ خواهد شد. دوست. کارگران محجه داشته باشند کار اضافی که مستمر باشه در مشاغل در بهمری و در بحث کسرات بیمه ای لحاظ خواهد شد.
تو این فاصله که خدمت شما برنامه رو اجرا میکنیم از خود سازمان برای صدا و سیما حالا سن که حالا از دیروز تا حالا چند تا هم پیامک داشتیم حالا بمونه که حالا در واقع اسمشون رو نفتن، ولی گفتم ما در شدت در معرض مشاغل سخت و زیان‌آور هستیم در رادیو اکتیو و مسائل بسیار سختی رو دم تحمل کار تر نور نداریم طبق قانون، آیا نباید ما نور داشته باشیم؟ پنجره مثلا برای ما تعریف نشده، اگر برق ها بره ما واقعا در ظلمات محض قرار میگیریم.
من اتاقای شما رو که میبینم واقعا هم درسته در مقررات کار سال 1333 اونجا تعریف کرده، گفته کارگاه محلی است که دارای یک پنجره به سمت نور آفتاب باید تعبیه شود. این کارگاه رو تعریف کرده با این وضعیت
65 سال پیش.
بله. خب حالا صدا سیمای شما، من الان اتاقای شما رو که میبینم اگه برق بره ظلمت و جریان هوا وجود نداره، شما میتونید اولا ممکنه خاطر صدای مزاحم
شما البته بعد بشه، بله از لحاظ فنی بعد صدا نرسه.
بله یکی اینه، یکی هم شاید در معذوریتی که موقع تعبیه و در نظر گرفتن صدای مزاحم نیاد، چون برنامه‌ای که می‌خواید پخش کنید باید برنامه بدون صدای مزاحم باشه. این توجیه من هیچ کدوم از اینها نمیتونه دلیل باشه که اگه کار شما سخت زیان‌آور است مشمول مزایای مشاغل سخت زیان‌آور قرار نگیره.
منافی و مسئولیت
بله میتونید از کارشناسان صدا و وزارت کار درخواست کنید کارشناسی بکنن اگر واقعا جزء مشاغل سخت محیط کارتون طوری است که مشمول اشعه به قول انواع اشعه رادیویی قرار میگیرید و مضر هست و یا مکان اتاقتون از این مزایا بی بهره است که من میبینم هست، کارشناسی بکنن. اون وقت میبرن در شورای عالی حفاظت فنی، در اونجا این موضوع رو کارشناسی میکنن، قطعا اظهار نظر میکنن و لازمش این است که فقط درخواست بکنید از وزارت کار که آقا محیط کار ما این وضعیت رو داره، این هم امواج هست، بیاد میزان امواج رو ارزیابی کنید و نوع محیط کارمون هم بررسی کنید. این نکته ای من خدمتتون همین رابطه عرض کنم، می اومدن اداره مخابرات بر بالای ساختمان های مردم انواع آنتن های دکل های میذاشتن و این دکل ها بعضی میگفتن که سرطان ایجاد میکنه،
پارازیت بسیار
پارازیت بالترناک هم هست. من از سازمان رادیویی کشور نامه نوشتم به عنوان رئیس شعبه، گفتم که شما نظر کشناسی در این مورد بگید که افراد سکنه های ساکنین و کسان در این دکل ها کار میکنن، اصلاح میکنن، تعمیر میکنن، راه اندازی میکنن، اینا مشمول مشاغل سخت زیانات غیر از رفتن به بالای دکل آیا مشمول تششعات قرار میگیرن یا نه، که من واقعا میخوام رأی بدم، میخوام کمک کنم به مردم، میخوام بله. سازمان رادیویی متأسفانه تا امروز که بیش از شاید 5 سال از این
تنظیم رادیویی
کشور
خب اجازه کارشناس نداریم که بفرمایید حتما دستون باز هست.
من چون اونا مرجع قانونی اونا بودن دیگه،
کارشناسای در این زمینه متخصصین دیگه،
بله کارشناسای دیگه. من به اینا
بیش از در واقع تاریخیات و اینها
همینطور من بیش از الان 5 سال هست چند بار پیرو زدم، این سازمان تنظیم رادیویی به ما جواب نداد. حتی من این حرف هم زدم، گفته مسیر هواپیماهای اخیر که از قسمت‌های مسکونی تهران رد بین امواج خودش امواج رادیویی داره، صدای مزاحم داره، صدای خیلی داره، آیا این بر مشکلی ایجاد نمیکنه برای ساکنین، برای مردم؟ اینا رو با جواب ندادن که البته اون مربوط مشاغل سختیان نیست، چون اون مربوط به ساکنین بود، سکنه هایی بود که اونجا کارگاه هایی بود و غیره. من خواستم فقط در این حد بدونم این چرا این کار میشه، منتها متاسفانه این سوال پاسخ ندادن.
سوال پیش اومد دکتر که عدم پاسخ هیچ مرجع اداری، یک مرجعی که به شدت باید تحت تاثیر مقام قضایی قرار بگیره و میکانیزم های قضایی و اون بحت در واقع دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری چجوری پاسخ نمیده، این میکانیزمی نداره برخورد.
چرا پاسخ ندادن؟ یکی این که ما تنها دلیل ما همین پاسخ نباید میشد، دلایل دیگری باید افراد می آوردن، ما با استفاده از دلایل دیگه مثلا
موکول به این پاسخ نیست فقط.
نیست، ببینید اگر اینا دلایل دیگری می آوردن، مثلا می بردن روان پزشکی می آورد می گفت مشکلات بیماری این آقا ناشی از فرض کن اشعه است، ماشین نزدیک، یعنی یک قرینه، یک اماره قضایی بر ما ایجاد می کرد، قطعا ما اینو کارشناسی می کردیم، اونا هم جواب نمی دادن، الزام می کردیم، محمل قانونی برخورد ما داشتیم و داریم، منتها دلایلی جز همین موضوع مورد دو وجود نداشت. ما دیدیم که حتی یک اماره قضایی بر ما ایجاد نکرد که بر اساس ماده 40 قانون دیوان عدالت داره مجوز تحقیق میدانی بر ما ایجاد کنه.
درست. در همین فاصله که ما داشتیم شما صحبت می‌فرمودید راجع به امواج رادیویی و اونا که در بام‌ها هست و آنتن‌ها، خانم امینی از تهران یک پیامی که ارسال کردن که از اطراف دانشگاه صنعتی شریف هم بوده قسمت میدون آزادی، که من رفتم برای لباس در واقع ضد حاملگی و ضد اشعه برای دخترم اونجا، کارشناس خالا بحث خیلی هم جالب بود، میگم ضمن تبریک میگم به دانشجویی که لباسی ساخته، ما شاید جزو نادر کشورهایی بودیم که لباس برای خانمای حامل ساختن که اشعه نخوره در واقع اون شرایط جسمشون، که اونجا بعد میخواست اون کارشناس تنظیم بکنه در واقع ببینه چه خبره، در پنجره رو باز کرد از اون جایی که حالا مستقر بود و مجتمعی که میخواست لباس بده به من نزدیک بود، اونجا گفت ببینید آنتن رو ببینید، یه اون وسیله که برجسته میکرد این اشعه رو، گفت وحشتناک این اشعه داشت تولید میکرد، انگار مسلسل داره در واقع زده میشه به اون منطقه، یک سلاحی انگار مثل مسلسل، گفت لباس رو گذاشتم روی این خاموش شد، یعنی واقعا برملا شد که اون اتفاقاتی که میفرمید اینا پاسخ نمیدن بی بصیرت حتی آرلوان آمدنه، چون به شدت اشعه خیلی
من هم با شما در این موضوع هم فکر هستم، من عقیده دارم که مسئولین محترم باید راجب این موضوع فکر کنن، واقعا در کشور ما الان راجب اشعه و همچنین امواج رادیویی کار نشده و تنها اصرار تلاش ما مثل خروج از عدالت و بیطرفی میشه، اون وقت ما نمیتونیم در ادعاهای افراد خروج از بیطرفی بکنیم و کسب دل کنیم،
دادرس اینو... باید کوشش بکنه برای هر
درسته منطقه. یک اماره قضایی برای ما ایجاد بکنه که ما بتونیم مجوزی باشه
یه تامین دلیلی بگیره.
بله.
بسیار متشکرم. بریم بشنویم آیتم پایانی برنامه رو که پاسخ به سوالات شما شنوندگان است.
من جناب خواستم فقط ازتون سوال کنم که حالا خیانتی انجام میشه، از نظر حقوقی چطور میشه ازش دفاع کرد، چطور میشه حق رو گرفت و چطور میشه که برید حالا در مورد چه شکایتی رو اعراض بکنی و شما بگی که مشکل چیه و من چطوری میتونم از خودم دفاع بکنم که همسر من ثابت شده باشه البته که همسر من به من خیانت کرده و من مورد ظلم قرار گرفتم و از نظر قانونی برای من چی کار میتونه انجام بدن؟
ارجنگی هستم، رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران. ببینید، ما در حوزه موازین حقوقی میگیم که اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها. عموما در حوزه مسائل خانواده ما وقتی از خیانت صحبت میکنیم، خیانت اگر بخوایم مستاقی توصیفشو بگیم همین ارتباطات نامشروعه. طریق اثبات اگر واقعا به صورت ادعا باشه که بدون دلیل باشه، بنابراین این به جایی نمیرسه. بنابراین شیوه کار عموما اینه که اگر این ارتباطات نامشروع گسترده هست، پلیس امنیت اخلاقی و موردی که نیروی انتظامی در این حوزه مداخله میکنه. اگر از این طریق به اثبات برسه، به نظر میاد که اون مواردی که در قانون مدنی در باب سوء رفتار و اگر این منجر به تشکیل پرونده قضایی و موجب محکومیت بشه، نسبت به اون تحقق شرطی که به جهت محکومیت‌های حبس که طولانی باشه، بیش از 5 سال باشه، اون شرط ضمن عقد محقق میشه که برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه. اما اینکه ما بگیم که در این حوزه به جهت اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها درخواست شکایت یا شکوایی از ناحیه زوجه در این خصوص پذیرفته هست یا خیر، عموما رویه قضایی ما در حوزه رسیدگی های مقدماتی در دادسراها به این شکایت ها رسیدگی میشه.
بله، پس حق خانم ها محفوظ خواهد ماند. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از شما، مردم خوب شنونده گرامی برنامه آوای قانون. خب دقایق پایانی رو ما برسیم به سوالات متنوعی که حالا آمده، ولی تا اونجا که میتونیم در واقع خدمت آقای دکتر کرمی باشیم. آقای دکتر، بیشترین در واقع کثرت سوالات راجع به این موضوع از کدام مؤسسه و نهاد هست؟
بله، ما آماری که من دارم حدود بیش از 76 سازمان، نهاد، مؤسسه‌ای که می توانند علیه مردم، علیه آنها در دیوان عدالت داره شکایت کنند. بیشترین سازمانی که در دیوان عدالت داره شکایت از اون هست، سازمان تأمین اجتماعی است، بعد اون وزارت کار هست. البته من اصلاح میکنم این رو که آیا سوال نسی، من در دانشگاه کاشان وقتی سخنرانی داشتم همایشی بود، سوال کردم، گفتم آیا این هم حجم، این حجم شکایت دلالت بر این است قانون کار قانون ناکار آمده است یا نه مجریان توانایی اجرا بود؟ که در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و اون مدعوبین من مطرح کردم و این رو حل کردم. تقریبا الان هم همینو میخوام مطرح کنم، میخوام بگم که آیا این همه شکایت از وزارت کار تامین اجتماعی واقعا پیام داره؟ چرا مردم این همه شکایت میکنن؟
یک ظریفی پیامش باشه.
بله، بله. یک، سازمان تامین اجتماعی خب میزان خدمات دهی به مردم خیلی زیاده،
گروه هدفش خیلی کثیره.
خیلی بله، بله. جمعیت کثیری به تامین اجتماعی مراجعه میکنه، طبیعتا در بین اینها میشه یک در بین 10,000 نفر هم ممکنه شکایت کنن. پس بنابراین این شکایت خیلی غیر متعارف نیست، ولی ما دیوان عدالت داری در دیوان عدالت داری تلاش میکنیم با هماهنگی رئیس محترم دیوان و شعب دیوان و مسئولین تامین اجتماعی، این میزان باید کاهش پیدا کنه. این قابل قبول نیست،
قبول نیست واقعا.
بله، ولی سازمان تامین ما اگر قانون نارسایی داره باید اصلاح کنه، اگر مشکلاتی داره باید
ساختار رو
بله ساختار. مثلا در بحث مرخصی زایمان، آیا 9 ماه هست، 6 ماه هست؟ دولت اعلام کرده بود 9 ماه تامین اجتماعی زیربار نمیرفت، میگفت که 9 ماه رو ما نمیتونیم. خب ما رأی دادیم، گفتیم آقا شما اگر دولت اعلام کرده، دولت وظیفه‌ش بودجه رو تامین کنه، شما برید از اون بگیرید. دو تا رأی وحدت ریوه ساده شد، الان تامین اجتماعی دیگه شکایتی راجع به مرخصی زایمان تبدیل 6 ماه به 9 ماه در دیوان مطرح نبود، در حالی که قبلا شکایت های کثیری می اومد که آقا تامین اجتماعی 9 ماه را اجرا نمیکنه. یا ماده 10 نوسازی، در ماده 10 نوسازی دولت میومد میگفت آقا 50% مانده 5 سال رو من میدم، 50% هم کارفرما حق بیمه ای که در این 5 سال میخواد پرداخت بشه، 50% از این 5 سال رو من میدم، 50% از این 5 سال رو هم تامین اجتماعی به کارگر رو بازنشست کنید. تامین اجتماعی میگفت آقا من چه تعهدی دارم از طرف دولت پرداخت کنم؟ دولت پرداخت نکرده. چون دولت این مبلغ رو پرداخت نکرده، این بار مالی داره. درست میگفت. ما میگفتیم آقا دولت خودش تصویب کرده، شما در بودجه سالانه‌تون در بالاخره در طرح دعوا کنید از دولت بگیرید. بنابراین اینکه دولت قانونی وضع کرده حالا اجرا نمیکنه، آیا میشه خدمات به مردم نداد؟ اینم اما در بحث پرونده های کار نگاه کنید، ما در کشور
خیلی وقت داریم، 2 دقیقه دیگه تقریبا، 2 دقیقه
تمام میشه وقت،
بله 2 دقیقه دیگه وقت داریم،
چند مطلب
چند مدل تیتروار شد،
بله ما ببینیم در وزارت کارم، ببینید ما جامعه ما متاثر از بیکاری است، متاثر از مشکلات اقتصادی است، تحریم ها اثر داره، بعد مدیریت های ناصحیح اثر داره، مردم خب کجا شکایت کنن؟ کارگاه ها ورشکست میشن، کارگاه ها مشکل دارن، مشکل تولید دارن، مشکل یی دارن، بنابراین اینا این تنش طبیعی در وضع موجود پیش میاد و این شکایت اینم غیر متعارف نیست، بنابراین ببینید این طبیعیه اینا. اما یه بحثی که من میخوام مطرح کنم، خب در وزارت کار من از سال 88 تمام تلاش و همت من این بود که به عنوان رئیس هیئت تخصصی و رئیس شعبه در دیوان عدالت یا زمانی که مستشار بودن، تمام تلاش ما این بود که آقا ما هماهنگ کنیم، تعامل کنیم با کارخانه ها، با کارگران، با وزارت کار، این حجم شکایت ها رو بیاریم پایین، مشکلات مردم رو حل کنیم تا حدی که میتونیم و تقریبا موفق بودیم. اما جمعیت
کسی به شخص شما شاید
نه تنها من نیستم، من تشکیلات مجموعه،
بله بله.
چون مشکلات بنیادی و برمیگرده ریشش به مسائل اقتصادی، مشکلات اجتماعی، بنابراین این قابل چیز نیست.
بسیار متشکرم. یه سوالی داشت آقای تاجیک از ورامین که آیا حضور در جمع جزء سنوات؟
بله، حضور در جبهه های جنگ حتما جزء مشاغل سخت جانور هست. اشخاصی که در جبهه های جنگ شرکت کردن، مدت خدمتشون در جبهه ها جزء سنوات سخت و زیان‌آور هست و قابل احتساب است. یه نکته آخری که من بگم خدمت شما، کارگاه ها کارفرمایان باید ظرف 2 سال با پس از مراجعه بازرس نسبت به رفع آلودگی ها و رفع سختی کار و استهلاک پذیر بودن فرسایش کارگر اقدام کنه. اگر در طول این مدت 2 سال اقدام نکنه، اینا رو خود بازرس کار مجازات میکنه.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضور با ارزش جناب آقای مجادله سام ولی مسلم جان، دکتر تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و رئیس شعبه 19 دیوان تجدید نظر دیوان عدالت اداری. خیلی ممنونم از شما مردم خوب. بنده اکبر حسینی امامی، مجری کارشناس، به اتفاق مهمان ارزشمند جناب کرمی و تهیه کننده آقای بنی سفار و صدا بردار کاربلد جناب آقای محسن ثقفی، تا سلام دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
من جوانم، علمم را علم سربلندی این خاک خواهم کرد و فرهنگ ایرانی را زنده نگاه خواهم داشت تا جاویدان کنم این ماندگار فرهنگ را. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله مصارف بی مورد رو اسراف می دونستن و دعوتها و برخوردها و معاشرتهای پرمصرف رو در جامعه دوست نداشتند. و ما هم که امت ایشان هستیم باید چنین باشیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مردم رو همواره به نماز اول وقت، پاکی و نظافت و همچنین احترام به زنان توصیه می کردند. و این خود درس دیگری برای امت اسلامیه. با هم به ذکر گوشه‌ای از ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در کلام حضرت آیت الله احمد محسنی گرگانی گوش می‌ده.
حضرت رسول غالبا روزه می گرفتن. یکی از روزها که روزه بودن قبل از افطار و معمولا می رفتن مسجد نماز می خوند. مالک ابن انس که خدمتگزار حضرت بود بعد از من نماز مغرب دید که نیامد آقا، دیر کرد، یک ساعت طول کشید و نیامد آقا. این مالک فکر کرد که آقا را اصحاب بردن مثلا منزلشان و افطاری را در منزل اصحابشان صرف کردن. مقدار شیری رو که تهیه کرده بود برای حضرت، این شیر خودش خود استفاده کرد. بعد از نیم ساعت دیگر آقا تشریف آوردن. مالک ابن انس میکند من مراقب شدم ببینم آقا افطار کرده است یا نه، دیدم هی دنبال غذا هستن، اینجا اونجا نگاه میکنم ببینم چیزی آماده هست که افطار کنن یا نه، دید چیزی نیست و منم فهمیدم که آقا افطار نکرده. از خجالت خودم نشان آقا ندادم، دیدم آقا رفتن استراحت کردن، افطار نکرده. فردا صبح حالا گفتم چیکار کنم، آقا از من مؤاخذه کند که دیشب هر شب غذا آماده میکردی، دیشب چرا غذا تهیه نکردی؟ گفت آقا تا من زنده بودم و آقا در خدمت آقا بودم، برای من هیچگاه اون مطلب را به رو نیاوردن و مؤاخذه نکردن و سوال نکردن که دیشب راستی چی شد مالک. این درس اخلاق واقعا. ماها باشیم بیم تو خانه مان ببینیم غذا شور است یک ذره، ببینیم چقدر عصبانی میشیم. غذا نباشد چرا و چرا نسبت به خانواده مان شروع میکنیم. اینها درس است برای انسان. یک مقدار باید در روش و منشش و گفتارش و حرکتش خیلی